أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، امامزادگان واجب و تعظیمی که در محضرشون هستیم، مراجع عظام، علما، شهدا، اولیای الهی، شهدای اسلام و امام و شهدا، صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل على محمد. خب بحثمون درباره ابزار امتحان بود، ابزاری که خدا با اون ما رو امتحان میکنه. و امتحان که گفتیم محل زندگی ماست. مثلا میگیم مثلا ماهی ها تو آب زندگی میکنن، ما توی خشکی زندگی میکنیم، اونا فضاشون آبیه، ما فضامون هواست. امتحان برای ما، آزمایش برای ما مثلا حکم محل زندگی رو داره. یعنی ما هممون در باشگاه متولد میشیم، در باشگاه بزرگ میشیم، در باشگاه میمیریم. این فیلم هایی که دیدید مثلا چینی ها رو نشون میده، اینا مثلا تو شهرک ها و روسته های رزمیکار که هنرهای رزمیکار میکنن، بچه همونجا متولد میشه، همونجا باید تمرین بکنه، از همون بچگی همونجا بزرگ میشه، همونجا هنر رزمی یاد میگیره، همونجا هم پیر میشه میمیره. توجه فرمودید؟ ما تو دنیای اومدیم که این دنیا باشگاست، یعنی دائما امتحان باید بشیم، تمرین باید بشیم تا شبیه مربیمون بشیم. برای همین کارم اومدیم. کسانی که خودشون رو نمیشناسن، یعنی اصلا نمیدونن برای چی اومدن به دنیا، اصلا نمیدونن اصلا ماجرای زندگی چیه، اینا هی گیجن همیشه. میگن خب الان چرا اینجوری شد زندگی من، چرا اونجوری داره میشه، چرا خلاف اون مثلا چیزی که من فکرشو میکردم، چرا روند زندگی اینجوریه، اونجوری که من فکر میکردم نیست. این چرا اصلا نمیفهمه که برای چی به دنیا اومده. یا تو اصلا کلن ماهیت زندگیت آزمایشه. تو اصلا تو باشگاه به دنیا میای، در باشگاه بزرگ میشی، در باشگاه هم از دنیا میری، تا لحظه آخر این اتفاق میفته. چرا؟ چون هدف خلقت تو اینه، تو آفریده شدی برای این که به مربیت برسی. خدا هم با ما خیلی رک و روان حرف میزنه، اما ما فهممون متاسفانه مقداری مشکل پیدا میکنه. وقتی که نزدیک به هزار بار میگه آقا من رب شما هستم، مربی شما هستم، تو باید بفهمی که با خدای روبرو هستی که تمرینت داره میده و قایتت هم شبیه شدن به مربیت. اصلا برای همین مقام تو رو آفریده که خلیفت الله بشی، شبیه مربیت بشی، نه که بیای بری بهشت. ما برای بهشت آفریده نشدیم، بهشت زیر پامون هست. ما از بالاتر از بهشت آفریده شدیم، بالاتر از بهشت هم میریم. حالا اینکه بهشت خونمون میشه آخرت، اون یه بحث دیگه است. ولی اونی که حس بی نهایت طلبی انسان رو اقنا میکنه و ارضا میکنه، این استش که شبیه مربیش بشه. تو باشگاه اگه انسان شکست بخوره، نتونه به درجات مربیش نزدیک بشه، شکست خورده، حالا بیرون باشگاه هر کاری میخواد بکنه دیگه فایده ای نداره. دلخوشی های علکیه. مثلا فکر کن این نفر رفته باشگاه، بعد که مثلا به شبیه مربیش بشه، بعد میاد خوره بعد 6 ماه چرا که کاری که نکردم، تمرینم نکردم، ولی عوضش مثلا اونجا میرم کافی شاپ قهوه میخوریم، چای میخوریم، قلیون میکشیم، نمیدونم ساندویچ میخوریم، نمیدونم، این به درد نمیخوره که. هدف خلقت تو اینه. تو وقتی که اصلا شبیه مربیت نمیشی، انگار اصلا از دور خارج، یعنی ماهیت جنینی از بین میره. این شخص داره رشد میکنه ولی شخص انسان نمیاد. الان هدف از بارداری چیه؟ یه بچه ما داشته باشیم با 5 تا خصوصیت: سالم و زیبا، باهوش، عاقل، خوش اخلاق، مؤمن. حالا این بچه 9 ماه مادر زحمت کشیده، بعد میبینه که اومده بیرون سر نداره، اصلا تموم شده، اصلا بدن رشد کرده بدون سر. سر داره، دست و پا نداره. دست و پا داره، سر داره، کر و کور و لاله. یعنی اصلا با منطبقه به سلامت به دنیا نیومده. این اصلا اون چی قرار بوده بشه نشده. و این حال پدر مادر گرفته میشه. اون بچه هم قربانی همین اشتباهات پدر مادر و حماقت پدر مادره که کوتاهی کردن در زمان انعقاد نطفه، قبل از انعقاد نطفه، دوران بارداری. این بچه حالا محصول کوتاهی های پدر مادر. بنابراین ما تو رحم دنیا هستیم، باید سالم و شبیه مربیمون یعنی الله تبارک و تعالی یا خانواده آسمانیمون که نور اونها، ما از نور اونها آفریده شدیم. خداوند روح ما، الان ما روحمون رو که پدر مادر به ما ندادن، ما صاحب روح بی نهایت هستیم با عمر بی نهایت. اینو که پدر مادر نمیده، که این روح مال خداست که به ما هدیه کرده در زمانی که در شکم مادرم. ولی خدا میتونست ما رو گاو بیافرینه، مار بیافرینه، خوک بیافرینه، سگ بیافرینه. لطف کرد ما رو چی آفرید؟ انسان با رسالت انسانی، با غایت انسان. اگه خدا یه سیبی و سیب میافرینه، محصول این سیب میشه سیب. تخم سیب رو بکاری سیب در میاد دیگه. هندوونه میشه هندوونه. انسانم از خلیفت الله آفریده شده. جنس من اینه. اینه من باید بفهممش، باورش کنم که من مال کره زمین نیستم. برای ارزش‌های چهارگانه زمینی به این دنیا نیومدم. نه اومدم پولدار شم، نه اومدم خوشگل شم، ورزشکار شم، هیکلمو درست بکنم، با هیکلم قیافم خودنمایی کنم، نه اومدم ازدواج کنم، نه اومدم رئیس جمهور بشم، مقامی داشته باشم، موقعیت اجتماعی داشته باشم، یعنی بخش زنانه مردانه. من حیوان نیستم دیگه. و حتی نیومدم برم دانشگاه دکتر مهندس بشم، اون بخش فرشته‌ایمه. بفهمم و قلبم ایمان بیاره که من انسانم، مال کره زمین نیستم، خونم اینجا نیست، کس و کارم اینجا نیست، وطنم اینجا نیست، بچه نمیدونم اصفهان و شیراز و تهران و آمریکا و اروپا نیستم، من بچه اونور زمینم، اونور دنیا. از اونجا اومدم، اونجا هم چیه؟ برمیگردم. اینو باور کنم اول خودم رو تو خودشناسی. حالا وقتی که اینو فهمیدیم، اون موقع میگه خب حالا تو باشگاه با انواع و اقسام وسائل شما رو تمرین میدیم اینجا تا بتونید شبیه مربیتون بشید. یکیش چی بود که شروع کردیم؟ یکیش تفاوت‌های انسان‌ها بود. شما رو با تفاوت‌ها آزمایش میکنیم. یکیتون خوشگل‌تری تو بخش دستم نها کنید، تو همه 5 تا بخش: پولدار، یکی میشه فقیر، یکی میشه متوسط. خب تفاوت‌های مالی میگه تو آزمایشتون می‌کنیم با تفاوت‌های مالی، تو قیافه، تو هیکل، تو قد، توی پوست، توی نمی‌دونم بچه دار شدن، توی غذایی که مصرف می‌کنید، در رشد، در همه چی ما شما آزمایش می‌کنیم. این تفاوت‌ها وجود داره. پس خوب دقت کنید، تفاوت‌ها عامل امتحان شماست. پس اصلا مهم نیست من چون هممون یه نفریم، یه روحیم اومدیم، ولی در تفاوت‌های مختلف اومدیم، چون به نطفه‌های مختلف تعلق گرفتیم، در تفاوت‌های مختلف ما به دنیا میاییم. با موقعیت اجتماعی، این که ازدواج بکنی نکنی، طلاق بدی طلاق بگیری، نمیدونم زندگی چجوری باشه، این همه امتحانه. موقعیت اجتماعی بالا باشه پایین باشه، کدوم کشور، حتی اینکه کدوم کشور به دنیا اومده میشه تفاوت، میشه عامل آزمایش خودت. عربی، عجمی، نمیدونم، همه اینا تفاوت. و تفاوت‌های علمی، یکی دکترا داره، یکی لیسانس داره، یکی سیکله، یکی اصلا سواد نداره. تفاوت‌ها محل آزمایشه. و مورد پنجم چی؟ تفاوت‌های مکتب، اعتقادات، مذاهب، اینم محل آزمایش شماست. این خیلی مهمه. اصلا تفاوت‌ها این یادتون باشه. و اتفاقا یکی از اشتباه‌ترین کارهایی که آدمو انجام میدن و باعث میشه انرژیشون هدر بره، نیروشون هدر بره، مقایسه و مسابقه است. آدمایی که تو زندگیشون دائما دارن تو این پنج جهت خودشون رو با بقیه مقایسه میکنن، دائما اینا همیشه شکست میخورن، ذهنشون تلف میشه، استعدادشون تلف میشه، انواع بیماری ها مثل غیر از خود چشم و همچشمی و رقابت، حسادت، بغض و کینه، عرض کنم خدمتتون که بد اخلاقی، حرص و جوش، قصه، غم، اینا که هم بزرگترین فحشاها هست، اینا فحشاهای بزرگیه، اینا میاد سراغ زندگی انسان. یعنی سر تا پای زندگی انسان آلوده است، غم میخوره میره پی کارش. این آدم به جایی که توجه کنه که هدف خلقت من چیه، من برای چی آفریده شدم، این تا آخر عمرش داره با فلانی رقابت میکنه سر تفاوت ها که من باید حتما تو این پنج جهت از بقیه جلو بزنم. چرا فلانی از من جلوتره؟ یا پوز دادن به این که من جلوتر هستم، یا اینکه چرا اون جلوتر هستش. این باعث میشه انسان له بشه و تحقیر بشه، به جای حرکت تو رحم دنیا برای تولد سالم، در واقع حرکت میکنه و یه تولد یا بیمار یا خدای نکرده ضعیف یا خدای نکرده زبونم لال ناقص و معلول پیدا میکنه. پس اینو ما شرش رو بکنیم. قرآن چی میفرماید؟ میفرماید که گاهی وقتا تفاوت ایمانی باعث امتحانه. خدا میگه ببینید شماها حریف تمرینی دارید، حریف تمرینیتون 5 تا هستن تو باشگاه. کیا بودن؟ اول مؤمنین حسود. تو شما حتما مؤمنین حسود سر راتون قرار میگه، با اینکه مؤمن هزیتی حزب الله آخوند طلبه است، مداه، ولی حسادت میکنه، بهت ظرفیت نداره، با دشمنی میکنه دیگه. کی؟ کفار، شیطان، کفار، منافقین، و از همه خطرناکتر کیه؟ این پنجمیه، نفس خودت. نفس خودت، انانیت، منیت میاد کار دستت میده. یعنی برداشت غلط از من خودت، فهم غلط از منه، فهم میکنی من یعنی همین خانومه، همین آقایه، همین بدنه، همین فرشته، فاجعه به بار میاره. وقتی که تو انانیت پیدا میکنی نمیتونی بفهمی هو و انت یعنی چی، نمیتونی بفهمی همه با هم یه نفر هستیم یعنی چی، نمیتونی بفهمی جمع یعنی چی، نمیتونی بفهمی که من زمانی حیات انسانی دارم که تعلق به دیگران دارم و میتونم رحمان بشم و رحیم بشم. دیگه این درکش نمی کنی، میری تو رقابت، خشونت، سر دیگران کلا گذاشتن، حسادت، که اصلا این دیگه میشه یه جهنم وحشتناک. تهم نداره دیگه این جهنم، این دیگه جهنم ما باید بدونیم که برای رحمان شدن آفریده شدیم و رحیم شدن و سلام. یعنی ما ربمون که الله بود دیگه ها، ربمون، رب ما چه خصوصیتی داشت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من برای این اومدم به دنیا و برای این گم نکنم هدف خلقتو، که برای این به دنیا اومدم، برای کار دیگه ای نیومدم اینجا. هر چیزی که مزاحم رحمانیت یا رحیمیت بشه اون دنیاست و انانیت، اون دیگه هوای نفس و تعلقات جهنمی است که من دارم. هر چی که باشه، هر چی میخواد باشه، مقدس‌ترین چیزها باشه، اون جهنمه، حتی در مقدس‌ترین حالت ها. این یادمون نره. خب حالا وقتی که ما دشمن داریم، خدا میگه گاهی وقتا تفاوت شما در ایمان باعث میشه دشمن ها بهتون حمله کنن، بمبارون میکنن، موشک میزنن، تحریم میکنن، نمیدونم، نمیزن دارو بهتون برسه، دشمنه دیگه. و دشمن اصلا کاش امینه، شما با وسیله دشمناتون امتحان میشید در جنگ، در جهاد. حالا بحث جهادشو عامل دومه که اگه امروز برسیم، امروز نرسیدیم ان شاء الله هفته آینده، ولی بالاخره این هست. از زبان مؤمنین چی میگه؟ ربنا لا تجعلنا فتنتن لقوم ظالمین، ربنا لا تجعلنا فتنتن لقوم ظالمین، ما رو باعث آزمایش ظالما قرار نده. یعنی چی؟ چون ظالم به وسیله، خوب دقت کنید این خیلی مهمه، ظالم به وسیله این که پادشاه میشه، حکومت داره، امریکایی ها، اروپایی ها، ابرقدرت ها، وقتی قدرت دنیایی یک کسی میاد دستش آزمایش داره میشه، اونم داره آزمایش میشه، و چون قدرتمنده حالا حمله میکنه به مؤمنین، به مستضعفین، به مسلمان ها، به شیعیان، شده الان پادشاه، شده خلیفه، شده نمیدونم رئیس، اونم داره امتحان میشه. برای این میگه من مسلمان اثر را بردارم، شیعیان اثر را بردارم، ظلم میکنه به شما. این ظلم ها که همه قابل جبرانه دیگه، در قیامت داریم حضرت حق مورد ظلم قرار بگیره، هر ظلمی خدا به گونه ای براش جبران میکنه که میگه ای کاش تو دنیا صد برابر این سرم میومد. این کسی مظلوم ها خیلی خوشباله شده، مثل فقرا که خیلی اونجا خود ثروتمند میشن، اونجا ابدی ثروتمندن. بنابراین تو قضیه آزمایش مهم نیست شما چه نقشی رو بازی میکنید، مهم نقش خوبته که خوب بازی بکنید، این خیلی مهمه، نقش تو خوب بازی بکنید. و الا اونو که الان داره تعزیه بازی میکنه، یکی شم میشه که امام حسین دیگه، درسته؟ یکی میشه خولی، یکی میشه هرمله، نقش دارن بازی میکنن، ولی ثواب همشون چیه؟ بله؟ همشون هم ثواب میبرن دیگه. بگه من همش نقش یزید رو بازی کردم، نقش نمیدونم شم رو بازی کردم، نقش دارم. بالاخره این داره یک کار معنوی داره انجام میده، نقشی که به دادن رو تو این تفاوت‌های پنجگانه درست انجام بده، نه که خود و بقیه مقایسه کنی من چرا مثل اون یکی نیستم. خب این الان برای تو اینه دیگه، الان شرط ازا لم یکون ما تورید فعرد ما یکون، اگه اوضاع اونجوری نیست که تو میخوای، اونی که هست تو بخواه، اون نقشی هست که خدا بهت داده، این نقش شما به شما داده. چرا من دختر ندارم؟ چرا من پسر ندارم؟ چرا من نتونستم ازدواج کنم؟ چرا ازدواج کردم شوهرم اینجوری شد؟ چرا زنم اونجوری شد؟ حالا جدایی از بخشی که ما اختیار داریم، با اختیار خیلی گم میزنیم خیلی جاها، اما بالاخره همونجا هم که خودت گم میزنی و دیگه قبولش کن، همونجا که خودت خراب میکنی هم امتحانه. خدا میگه باشه باشه الان گن زدی خرابش کردی، همینم امتحانه، من وایسا پاش، وایسا پاش، من پات مینویسم، به نفع تو می نویسم. خب دیگه تموم شد دیگه، دیگه نشین قصه بخور و هی ذهنت بره سراغ گذشته و چرا اینجوری شد، چرا اونجوری شد، دیگه ولش کن الان. الان بیا حرکت کن، بیا جلو، برو پیشرفت کن، به آینده نگاه کن، به جلو نگاه کن، به وظایفت نگاه کن، به روش های درمانی و جبرانی که خدا سر راد گذاشته دقت کن، اونا رو جبران میکنی همه رو. هی نشیم آخ چرا اینجوری شد، چرا اونجوری شد، اینو ولش کن. اون خودش اصلا یکی از تمرینای ما این است که ذهنمون به هیچ وجه نباید برگرده به گذشته. اگه کسی برگشت به گذشته، شیطان حتما اینقدر احمقانه است که مثل که شما میخواستی بیای سر کلاس از راه دور. حالا بعضی از عزیزان که از شهرستان میان تا اینجا، از استانهای مختلف میان، خب بیای مثلا نزدیک کلاس بشی دور بزنی برگردی، بعد دوباره بری پشیمونشی دوباره بیای اینجا، هی بری و برگردی به کلاس هم نرسی، میشه خب آقا مسخره کردی خودتو دیگه. به همین مقدار احمقانه است این کار. فکر کردن به گذشته، چه گذشته خودت و چه گذشته دیگران، بر نگرد اصلا، باید ذهنتو معصوم نگه داری. کسی که توهم گذشته، چه گذشته خودش چه گذشته دیگران میاد سراغش، از حرکت باز ایستاده و داره جهنم سازی میکنه. این یادتون نره، باید حواست باشه. این خودش چون خیال و توهم مانع عقلانیت و حرکت های فوق عقلانیه. کسی که ذهنش برمیگرده به عقب تمامه، مثل که واقعا دور زده تو جاده، دور زده داره احمقانه برمیگرده به مبدا، به سمت مقصدی حرکت نمیکنه. لذا این خودش یکی از فحشاهاست. برای همین هم شیطان رو خدا گذاشته که گذشته رو به یادت بندازه و تو به شیطان غلبه کنی، بهش بگو گم شو، من اصلا وقت ندارم به گذشته فکر کنم، من نمیتونم به گذشته خودم فکر کنم نه دیگران، ولش کن، من جلوم دارم باید برم اینجا. چون صراط از مو باریکتر و از شمشیر تیزتره توی جهنم، تو بخوای برگردیم سقوط میکنی. همین که برگردی به گذشته نگاه کنی سقوط میکنی. دعای بعدی رو نگاه کنی، ربنا لا تجعلنا فتنه للذین کفروا. اون که براتون خوندم سوره یونس بود آیه 85، این سوره ممتحنه آیه 5. پروردگارا ما رو باعث آزمایش کفار قرار نده. یعنی اگه میخوای اونا رو کمک چیز بکنی، امتحان کنی اونا رو، ظلمشون رو از ما برطرف کن، تجاوزشون رو از ما برطرف بکن، باعث این نشی. ضمن این که دعایه داره بهت یاد میده که یه کاری بکن که نه اجازه ندی دشمن به طمع بکنه که بیاد سراغت. جوامع اسلامی پیغمبر بهشون یاد داد دیگه، در مدت کوتاهی امپراتوری تشکیل داد پیغمبر، کسی نمیتونست طمع کنه به پیغمبر، پیغمبر موفق بود، امپراتوری تشکیل داد، هیچ کس جرئت نمیکرد به اسلام، به کشور اسلامی نگاه کنه. تجاوز، تهدید، تحریم اونجایی میاد که مسئولین ما شخصیت‌های داخلی ضعیف میشن و پیام ضعف میدن، حالا تمام میکنن، به حمله میکنن، تحریمت میکنن، بمبارونت میکنن، چون خودت داری میگی من خیلی بدبختم، خیلی ضعیفم. مثل الان بعضی از مسئولین هستن که دائما پیام ضعف میفرستن عمدن یا سهوًا برای دشمن. خب این دیگه دشمن رو در واقع تشویق میکنه به اینکه به تو حمله کنه. اگه میخواید باعث فتنه کفار، حمله کفار و ظالمی نشی، باید قدرتمند باشی و همیشه نشون بدی قدرتمند. این مهمه، همیشه باید خودتو قدرتمند نگه داری. خب دیگه کسی طمع نمی کنه بیاد سراغت. و اعدو لهم ما استطعتم من قوه ترهبون بهی عدو والله و عدو کن. اینقدر خودتون رو قوی کنید که بترسونید دشمن خدا و دشمن خودتون رو. تو ببینه ما به این نمیتونیم، این اگه بخوام بریم سمتش ما رو نابود میکنن. دیدید دیگه در همین مصاحبه که اون مسئولین آمریکایی کرده بودن، نه یکی دوتا، گفتن ازشون سوال میکنه مجری، بین ایران، روسیه، چین اگه قرار شد به یک کشور حمله کنید به کدوم کشور حمله میکنید؟ گفتن ایران. خب معلومه به ایران. خب گفتن چرا؟ خب اون دوتا بمب هسته‌ای دارن، اونا بمب اتمی داره، ما به این میتونیم فقط حمله کنیم. حمله ها رو ناکه سومالی، سودان، نمیدونم افغانستان، عراق، اونجایی که توش قوه نیست حمله مورد تجاوز قرار میگیره و مردم دائما مورد آزمایش تجاوز دشمنان قرار میگیره. اگه کسی میگه خدایا منو باعث تجاوز دشمن و با دشمن امتحان نکن که بریزن تو مملکتم، قحطی بیاد، آدم کشی بشه، نوامیسمون رو ببرن، مثل همون کاری که بلایی که سره فلسطین و غزه و لبنان و نمیدونم افغانستان و عراق آوردن، اگه میگی اینو واقعا، پس خودتو اونقدر قوی کن که آزمایش نشی با دشمنی که به تجاوز میکنه میاد تو کشورت. اگه پیام ضعف دادی، ما که دشمن گفت میخوایم بریم ایران، میخوایم بریم تهران، تهران و شیعیان رو نابود کنیم، کجا بود؟ اونا که 52 کشور از داعشی ها رو آمریکا تشکیل داد و کشور منطقه عربستان و جاهای دیگه همه اومدن کمک کردن، ترکیه و جاهای دیگه که حمله کنن به ایران، از اونجا شروع کردن، یعنی از سوریه شروع کردن، عراق هم نصفش رو گرفتن، ولی گفتن هدف کجاست؟ ایرانه، خودشون گفتن دیگه، گفتم هدف تهران و ایرانه. خب ما حاج قاسممون بچهای مدافع حرمون رفتن اونجا اینا رو نابود کردن، نذاشتن به مرز ما نزدیک بشن. رهبرمون چی فرمود؟ امامون فرمود اگه اونجا جلوشون رو نگیریم، تو سوریه لبنان، تو سوریه جلوشون رو نگیریم، کجا باید باشون بجنگیم؟ تو کرمانشاه و همدان باید بجنگیم باشون. و حالا اگه یه سری مسئول نالایق پیدا میشن، ضعف نشون میدن یا اون مرز شکسته میشه، میریزن تو کشور خودت، به تو حمله میکنن، به تو حمله میکنن. پس اونجایی که تو قدرتمند هستی کسی به حریم تو نزدیک نمیشه. اونجا که خودتو میسازی، ذکر داری، حرز داری، دعا داری، نماز شب داری، سحر داری، صدقه داری، دانش داری، معرفت داری، به نزدیک نمیشه شیطان، چون زورش به تو نمیرسه. یادتون باشه جن، سحر، جادو، کافر، منافق، روش عملیاتشون یکیه. کی میان تو حریمت به تجاوز میکنن؟ اونجایی که تو وا دادی یه جا، اونجایی که تو ضعیف شدی، یا جسمی یا روحی. امیقا من سحر اومده سراغم، شیطان اومده سراغم، جن میاد سراغم، غم میاد سراغم، استراب میاد سراغم، حتما بوادادی یه جا که الان اومده سراغم، حتما یه جا تنبلی کردی، خودت باعث شدی که این الان بیاد سراغت. این قانون مبارزه با دشمن که دشمن بهت حمله نکنه و اگه حمله کرد بتونی بهش غلبه کنی، قانونش واحده. روش بدن با روش زندگی اجتماعی یکیه. بدن هر چی قوی میشه دیگه میکروبش نزدیک نمیشه. من زمان کرونا یادمه، چه پزشکای متخصص عفونی دیگه، دو تاشون رو من دیدم از شاگردای خودم بودن، چه طبیبای طب سنتی، اینا میشستن هر مریض کرونایی میومد، از اینا ماسک هیچ وقت نمیزدن. من یه وقت یه بار ماسک بزنم، ماسک اصلا نمی زدن. بعد مریضا رو دستشون رو می گرفتن، من آینه شون می کردن، می گفتم دکتر شما اینجا، گفت من هیچ، من نمی گیرم. یه کاری کرده که نمی گیره. بالاخره اون طبیب طب سنتی هم که روزی 100 تا مریض می دید، می گفت منم نمی گیرم، اون اصلا سراغ من نمیاد. خب یه کاری کرده که نمیاد سراغش. پس روش یکیه، این یادتون نره. بریم سراغ مرحله بعد. اختلاف دینی، مثلا یک کسی شیعه است، یکی سنیه، یکی مسیحیه، یکی یهودیه، این همه واسه امتحان میشه، واسه امتحان میشه. ببین چقدر قشنگه اینا، شما واقعا دورهای مهمیست، بی نهایت ارزشمنده تو قرآن، بهش توجه نمی کنیم، واقعا همجور عربی میخونیم رد میشیم. ببینید، ولکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا ولو شاء الله لجعلکم امتا واحدتا ولکن لیبلوکم فیما آتاکم. سوره مائده آیه 48. چقدر قوانین مترقی تو این کتاب ما هست. خدا میگه من برای گروه های مختلف در زمان های مختلف و در جاهای مختلف منهاج شرع، شرع، شرعه، شرعه، خب یعنی شریعت قرار دادم. و چی؟ منهاجا یعنی راه روشن. خب که چی؟ میگه ببینید اگه خدا میخواست همه تون رو یه امت واحد میکرد، ولی خب من باشگاه خلق کردم، تو باشگاه نمیشه همه رو یه جور قرار داد، با تفاوت باشه، امتحان دیگه. مثل یک کسی بگه من مدرسه ابتدایی دارم، پنجم و چهارم و سوم و نه، نمیشه، همه میان کنار هم آزمایش میشن با هم دیگه. خب میگه اگه میخواستم هم یه اراده میکردم همه تون دعوا نکنید با هم دیگه، من ولی خب من انسان میخوام خلق کنم که با اختیار خودش آدم باشه، مثل فرشته ها جبری نیستش که همه یه جنسن. پس من اختلاف مسیر، اختلاف سلیقه، اختلاف راه قرار میدم تا شما را آزمایش بکنم. خب ولکن لیبلوبکم فیما آتاکم، من میخوام تو اون چیزایی که به شما دادیم آزمایشتون کنیم. درجات علمی، تفاوت‌های علمی، مذهب، نمیدونم مثلا من گیلانی هم، اون مازندرانیه، آز باشه آزمایش میشه. شما تو استانا دیدی شهرها با هم دعوا میکنن؟ ها؟ تو استانا میگه اون فلانی ها آدم نیستن، اونم اینا آدم نیستن، نمیدونم. علیه هم شهرها با هم، استانا با هم جوک میسازن، شهرها علیه هم دیگه حرف میزنن، کشورها علیه هم حرف میزنن. بزرگی و کوچیکی کشورها تفاوت، خدا میگه تو این تفاوت هم من شما رو آزمایش میکنم. ما یک کشور داریم 750,000 نفر جمعیت داره، بعضی کشورها الان داریم 100,000 تا جمعیت دارن. 100,000 تا یک کشوره. اصلا اون نقشه تو نمیتونی بیداش بکنی. یک کشور داریم الان مثلا 1,000,000 نفر جمعیت داره، مونتنگرو. او من توی که کشور اروپایی که رفته بودم درس بدم، دیدم همسایه ها برای هم دیگه همینجوری می ساختن. می گفتش که هواپیما که رو مونتنگرو رد میشه انقدر کوچیکه، خلبان میگه که مسافرین عزیز ما الان روی کشور مونت ایتالیا هستیم. یعنی میگفت تا بخواد نگروشو بگه رد شده، یعنی حتی نمیتونه بگه ما تو کشور مونت نگرو هستیم. یعنی اینجوری که رد میشه کشور انگار فسقلیه که بلافاصله وارد ایتالیا میشن. مثلا میخواستن همدیگه هستیم. بعد میگفت وزیر خارجهشون رفته بود مثلا چین. چین رو چقدر بزرگه و چقدر جمعیت داره، چند میلیارد جمعیت. میگفت رئیس جمهور چین گفته خب شما کدوم کشورید؟ گفته بود که ما از مونتنگرو هستیم. گفت مونتنگرو، کلی فکر کرده که اصلا این اصلا کشوره، کجاست، چیه اینا. گفته خب چند نفرید شما تو جمعیت تو کشورتون؟ چند نفر؟ گفته بود 750,000. گفت خب همه تون تشریف می آوردید؟ همه با هم تشریف می آوردید اینجا. خب این تفاوت ها وسوسه انگیزه که همدیگر رو مسخره بکنن. یعنی ترکا لورا رو، لورا ترکا رو، نمیدونم رشتی ها اون یکی ها رو، اون یکی رشتی ها رو، نمیدونم اون یکی ها، نمیدونم کردا رو، اون یکی نمیدونم اینا. تفاوت باعث این میشه. تفاوت پوست، خود خدا میگه، میگه من پوستات رو متفاوت قرار دادم. تفاوت زبان، تفاوت زبان، میگه این اصلا چی بلغور میکنه، من اصلا نمیدونم اینجا چی میگه اصلا. همدیگر رو هی مسخره میکنن، این زبانهاشون با هم اینجوری هستش. با ترکه و عربه با هم دعواشون شده بود، یه ترک و یه عرب، خود دعوای دیگه. تو دعوا هم دیگه رو همه به هم دیگه چیزایی میگن. بعد ترکه گفته بود که، اونم داشت جواب میداد دیگه، حرف بعد میزد، اونم داشت عربه جواب میداد، میگفت اینو ببین من هرچی فوشش میدم اینم قرآن میخونه. یعنی فهمی که هم داره قرآن میخونه. تفاوت ها اینجوری در میاد، یعنی باعث میشه ما بتونیم همدیگر رو مسخره بکنیم. زن و شوهر، زنا تفاوت اخلاقشون، تفاوت گرایشاشون. زن اصلا قیافه رو شما نها کنین، قیافه، تون صدا، اندام، تفاوت دیگه اینا خدا گذاشته برای که زن و مرد هر کدوم نصفه هن، باید بیان کنار هم تکمیل شن. تفاوته و همه باید این رو بفهمن. مردا اگه فکر کنن زنا باید مثل اینا فکر بکنن و عمل کنن، زندگی فاجعه است. مرد باید فهم درستی از همسرش داشته باشه و بدونه که این خانومه، با یه سلسله تفکرات خاص زنانه. مردم باید اینو بفهمه، زنم باید اینو بفهمه نسبت به شوهرش، و بعد بفهمن که این تفاوته همه اون نعمته، همه اون قدرته، همه اون شدن است. چون باشگاهست. باشگاه یعنی چی؟ یعنی تو بتونی کسی رو که مثل تو نیست، مثل تو فکر نمی کنه، یه جور دیگه تربیت شده، توی خونه دیگه تربیت شده، بتونی رحمانیت و رحیمیت داشته باشی، درکش بکنی و وظائفت عمل بکنی. نسبت به اون باشگاه دیگه. ولی خب مثلا وقتی من نمیفهمم طبیعت گرا هستم، اینجوری زنا همشون اینجوری هستند دیگه. دیدی که مثلا مردا علیه زنا جوک میگن، زنا علیه مردا جوک میگن دیگه، اصلا دیگه تا که اصلا اینجوری نیست، جوک نداره. ولی ما تفاوت رو درک نمی کنیم. تو تفاوت درک کنی، زن تفاوت با مرد تفاوت داره و این تفاوت ها باعث خیر و رحمت و رشد شما هاست. ولی مگه انسان زن و مرد داره؟ انسان نه زنه و نه مرد. زن و مرد بدن ماست، مال زمینه. آدم ها که دو جور آدم نداریم، بعضی آدم ها زنن بعضی هست. نه، ما یه انسان داریم، بعضیشون بدن زنانه دارن، بعضیشون هم بدن مردانه دارن. یه مردی که هی ایراد میگیره به زنا یا به همسرش ایراد میگیره، اگه خودش زن بشه همون رفتار رو داره. و یه زنم اگه مرد بشه همون رفتار مرد رو داره. ولی الان توی این جنس مأموریتاش اینجوریه. مأموریت زنا مثل بدنشون، مثل تون صداشون، مأموریت‌های جمالیه. مأموریت‌های مردا مثل هیکلشون، تون صداشون، نمی‌دونم بدنشون، مأموریت‌های جلالیه. جلال و جمال کنار هم که جمع میشن میشه زیبایی، میشه کمال. جلال بدون جمال به درد نمیخوره و جمال بدون جلال هم به درد نمیخوره. اون وقت فرهنگ طبیعتگرا مثل فرهنگ‌های غربی، روانشناسی غربی، جامعه شناسی غربی، علوم انسانی غرب میاد این دوتا تفاوت رو در نظر نمیگیره و الان مردا جای زنا رو گرفتن، زنا جای مردا رو گرفتن تو اجتماع. این داره اتفاق میفته. مردا اصلا از جلال خودشون در میان، همین اولین کاری که میکنن ریشاشون رو کاملا مثل زنا میکنن، صورتشون رو زنا میکنن. خدا محاسن گذاشته که تو مردی، مثل که برای شما فردا بهت یه دونه شیر نر بره اصلاح بکنه خودش بکنه شبیه زنا. ها شیر بره مثلا کمان کوپالشو بزنه، آرایشگاه تو جنگل بود میرفت میزد. ها حالا تو یه نفر مثلا طبیعت شناس بیاد احمقی بکنه بگه حالا این شیر چرا اینجوریه، خیلی پشمالوه، بذار اینا موهاشو بزنیم، این یالشو بزنیم شبیه شیر نر ماده بشه، هیچ کسی کار نمیکنه. خروسو بیایم این کاکلشو بزنیم این شبیه مرغ بشه. ها هیچ وقت این کار نمیکنن. خدا این تفاوت ها رو قرار داده برای اینکه خلقت اینجوری تکمیل میشه. مرد باید ظاهر و باطن مرد باشه. بعد ببینیم مرد قهر میکنه میره خونه مامانش چون اخلاقش خراب شده، ضعیفه، گریه میکنه، قهر میکنه، خودکشی میکنه، نمیدونم داد میزنه، سودرنج، حساسه، اصلا نقش مردانش رو از دست داده. خب زن نمیتونه به یه همچه آدم شلوولی تکیه بکنه. بعدم زن ها اومدن چیکار کردن؟ زن ها اومدن نقش مردا رو دارن بازی میکنن. یعنی دائما میخوام مرد شند، کارهای مردونه بکنن، نقشهای مردونه بگیرن، شغلهای مردونه بگیرن، رشتههای مردونه. خب دیگه اصلا جذابیتی برای مردش نداره. بعد میگن چرا طلاق زیاد میشه، چرا مرد ما به ما خیانت میکنه، چرا نمیدونم دوستمون نداره، چرا ما عادی هستیم براش، چرا براش جذابیت نداریم. خب اینکه تو دیگه زن نیستی خانم، تو کاملا مرد شدی الان. بله پول در آورد خوبی، پول میتونی در آوری، مثلا کارگر خوبی هستی، مهندس خوبی شدی، مدیر عامل خوبی شدی، مدیر کل خوبی شدی، دکتر خوبی هستی، ولی زن خوبی نیستی. تمام اون لطافت های زنانت رو توی اجتماع و توی شغل از دست دادی. حالا زن نیاد واقعا وارد اجتماع بشه، چرا؟ ولی باید مراقب باشه که زنه و به زنانگیش آسیب نرسه. اگر زنانگیش از دست داد خب دیگه اون موقع فاجعه اتفاق میفته. مردم همینطور. ما خیلی هم مردا هستیم وقتی میان وارد زندگی میشن، وارد اجتماع میشن، دیگه تمام خصوصیت مردانگیش رو از دست میدن. قدرتمند نیستن، تکیه گاه نیستن، مدیریت ندارن، هیچ اینجا فاجعه درست میشه توی زندگی. پس دقت کنید، تفاوت مسیرها، راهها، مکاتب، یه راهی از خدا میگه من گذاشتم برای امتحانتون، یه راه برای امتحانتون. پس وقتی میدونید تفاوت ها رو خدا خودش داره میگه، هی نگو این زن ها چرا اینجوری هن، این مرد ها چرا اینجوری هن. حتی مأموریت هایی که خدا به زن و مرد میده باعث امتحان شماست. میگه زن ها یه سلسله خصوصیت هایی دارن، مردم حسودی میکنن، میگه خدا چرا همه بارون از اینا برداشتید، بعد گذاشتی گردن مردم. مردم یه جور دیگه هستن، سری مأموریت های دیگه دارن. تفاوت احکام در زن و مرد باعث آزمایشه، تفاوت احکام. برای همین وقتی شما تو باشگاه هستی، به عنوان یه آدم تو باشگاه زندگی کن، نه به عنوان یه زن و مرد. بعد دیگه حالا چرا تفاوت داره؟ اون جایی که ذهنت سراغ تفاوت ها و چراها میره، تو یه زنی و یه مردی، یعنی به عنوان یه حیوان داری سوال میکنی، نه به عنوان یه انسان. اگه فهمیدی انسانی، دیگه سوال نداره که. خب سوال دیگه نداره دیگه. خب من فرق نمی کنم، ما هممون انسانیم، بعضی اون مردیم بعضی اون زنیم. ممکنه الان بنده مثلا زن آفریده شده باشم، خب من معمولیتم زنانه است دیگه، دیگه اون تو معمولیت مردانه ندارم. تفاوت ها اینجاست. بعد تو خود زن ها تفاوت زیاد، تو خود مرد ها تفاوت زیاد، تو معمولیت های آدم ها. میخوام این نکته بسیار شورانگیز رو بگم براتون، نکته که قرآن داره به ما یاد میده، که شما دقت کنید به هیچ وجه اگه عبد خدا هستی ذهنت نباید بره، اگه میخوای تو باشگاه موفق باشی، به هدف خلقتت برسی، ذهنت سراغ تفاوت ها نره. اگه ذهنت رفت سراغ تفاوت، اصلا فلسفه رو از دست دادی، فلسفه حیات خودتو از دست دادی. چون خدا میگه من تمام اینها رو بی نهایت تفاوت ایجاد میکنم که شما مأموریت درست انجام بدید، یعنی بتونی با عقل. انسان اگر تو مرحله وهم و خیال بمونه دیگه روش نمیکن. ببین خیلی ظریفه، یه سیب میزنه برات، خوشگل، خوشعطر، خوشخوراک، بعد این سیب خوشگل و خوشعطر و خوشخوراک همه اونو میخورن، بعد میاد یه میوه دیگه میزنه ترشه، دوست ندارم اصلا سیب ترش، دوست ندارم مثلا ترش، دوست ندارم. دیدید بعضیا؟ خدا میگه نفهمید همینجاست که تو در اسیر طبع و مزه‌ای، من ترش و تلخ و شور و همه رو قرار دادم برای بدن تو لازمه. تو اگه عقل داشته باشی نمیگی من همیشه میخوام هندوانه بخورم، خربوزه بخورم. میدونی تابستون که داری رد میشی از کنار میوه فروشی، همش نمیری هیچ سیب و گلابی بخری یا مثلا سیب و پرتقال بخری، میگه اه حالا بگذاریم بشر میاد دستکاری میکنه، من کاری با اون دستکاری شده هاش ندارم، اون که طبیعیه. ها میگه خب من برای زنجبیل گذاشتم، سیر سیر دوست ندارم، پیاز دوست ندارم. باشه تو سیر و پیاز رو بذار کنار، ببین چی میاد بعدا میاد سر بدنت. سیب ترش گذاشتم، 7000 نو سیب گذاشته، لازم بوده 7000 نو سیب برام دیگه. ها تو باید ارزه داشته باشی تو تفاوت ها. فکر نکنی که یعنی من الان انار ترش بخورم نمیخورم، من برو برام من یه انار شیرین خوشمزه بگیر. ای آدم عقل داشته باشه این حرف رو نمیزنه، هم به اون اناره که خلق شده برای تو برمیخوره و اونم میفهمه اینو و واقعا ناراحت میشه اون انار. این گناه داره، به انار توهین میکنی، به میوه توهین میکنی، به گوشتا توهین میکنی، به حیوانا توهین میکنی. خدا میگه یه دفعه میگه اه اه این سوس چقدر مردش، این سوس اصلا بعدم میاد سوسکه. میگه بابا خدا میتونست منو آدم بیافرینه، تو رو سوسک بیافرینه. بیشور اینو بفهم که اگه من تو زندگیت هستم یه جایگاه داره، ولی تو نمیفهمیش الان. این مگس چیه؟ این قورباغه چیه؟ این نمیدونم جیرجیرک چیه؟ اعصاب ما رو خورد کرده. قورباغه چیه؟ اول بفهم تو باشگاهی و این تنوع خلقت برای چه. تمام اینا میدونید مال چیه؟ ما این اصلا ما خودمون رو نمیشناسیم. چون قرآن میگه من هر چی آفریدم برای تو آفریدم. تو وقتی نمیفهمی کی هستی، تفاوت ها نمیفهمی، چرا 1,000,000 پروانه برای تو زده، برای چی؟ این تفاوت پروانه ها چیه؟ تفاوت گلا چیه؟ تفاوت بچه ها چیه؟ تفاوت زن ها چیه؟ تفاوت ها دقت کنید، داریم یه بحث میکنیم که روش خیلی کار نشده. این دقت کنید، یه موضوع بزرگ دانش علوم انسانیه. اونا که میخوان کار روانشناسی کنن، کار جامعه شناسی کنن، کار اقتصادی کنن، مدیریت کار کنن، در تمام رشته ها این فرمولی که من دارم میگم به کار میاد. در تمام رشته های دانش به کار میاد، در عرفان به کار میاد، در عبادت. دعا زده برات نیم خط، یا من یکفی من کل شی ولا یکفی من هو شی اکفنی محمدی، تمام. یه دونه برات زده میگه یا الله، یه چه زده میگه یاش هم نباید بگی، فقط الله باش. بعد زده دو خط، زده سه خط، زده پنج خط، زده نیم صفحه، زده یه صفحه، زده دو صفحه، زده 80 صفحه. صحیفه رو باز میکنه میگه خب چجوریه این دعاها، چرا اینجوریه؟ ذائقه ها فرق میکنه، تفاوت ها فرق میکنه، حوصله ها فرق میکنه، ظرفیت ها متفاوته. برای کسی کمل میزنن، برای کسی همه نمیتونن کمل بخونن. چی گفته همه باید بشینن کمل رو بخونن؟ اونم تا آخرش. باشه کمل خوندید یه صفحه، خب یه صفحهشو خوندید سیر شدی، پاشو برو دیگه. نگو خب الان گناه داره، من باید این اونم عربی که نمیفهمم تا آخر بخونم. یه چیزی عربی نمیفهمم چیه، وایسم تا آخر بخونم تا بگم خب آها ثواب بردم. الان زیارت می‌خواستم بخونم، زیارتنامه رو تا آخرش باید برم. آدم عاقل ذهنش رو، خیالش رو صرف اینجور کارها نمی کنه. آدم عاقل تفاوت قضا، آقا الان مثلا دیدی بعضی اینجوری هم دیگه، یعنی جون به جونشون کنی هرچی بزه، آخه میگه مرغ نذاشتن سر سفره ها بره، عدس پلو آوردن، این توهین بود به ما، لوبیا پلو گذاشتن، ماش پلو گذاشتن، این چی بود؟ اقلا یه مرغی میذاشتید. حالا من مرغ چه خاصیتی داره؟ مرغ خودمون که اصلا هیچی، هورمونی هم از کلی هم گرفتاری میاد. خب دیدید ما گرفتار طبع و مزه و ظاهر و رنگ و بو و اینا هستیم، این دیگه نمیذاره تو آدم بشی. وقتی اسیر اینا هستی دیگه نمیذاره آدم بشی تو. گرفتاری های تفاوت های اینجوری داری و اصلا بلد نیستی ازش استفاده بکنی. میگه من همیشه رنگ مثلا زرد رو دوست دارم. خب عزیزم رنگ زرد خوبه، شادی آورم هست، خیلی هم قرآن هم تأکید داره، ولی رنگای دیگه برای تو خوبه. میگه ما فقط خونه باید فلفل دلمه یه سبز بخوریم. آقا خدا فلفل دلمه نارنجی زده، زرد زده، قرمز زده، بس کن دیگه. حالا این سبزه رو بذارش کنار، گرفتار ظاهره، گرفتار رنگه. برو این فلفل خدا آفریده، برای تو آفریده. میگم برای تو آفریدم. آه امروز ما فلفل دلمه دیگه سبز نمیخریم، زرد میخوریم. زرد نمیخوریم، نارنجی. نارنجی نه، قرمز. سفید، فلفل دلمه سفید. ما باید تفاوت ها رو دقت بکنیم. آزمایش میشیم دائما. خب از آن شد دیگه، بمونه برای اینم تموم شد بحثمون، الحمدلله تمام شد. جلسه بعد موضوع خیلی مهمی داریم در مورد ابزار، یکی دیگه از ابزارهای مهم آزمایش. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.